سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و نماینده های طالبان اظهارات ضد و نقیض درباره نهایی شدن طرز العمل مذاکرات دوحه دارند. شمار از روزنامه های چاپ امروز کابل را نیز در این برنامه مرور خواهیم کرد. یازده پیش از ظهر به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمده. 45 دقیقه این ساعت با برنامه زنده سرود و سخن اختصاص داده شده. در بخش کوتاه خبری من جاوید نعیمی با شماستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. تا لحظات بعد جزئیات از مطالب خبری ما آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. مقام‌های محلی از ادامه درگیری پس از انفجار صبح امروز در مرکز ولایت غزنی خبر می‌دهند. شورای امنیت ملی می‌گوید طالبان و سایر گروه‌ها حملاتشان را روی اهداف غیر نظامی متمرکز کردند و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در اروپا از مرز 400 هزار تن گذشت. مشروح خبرها. مقام‌های محلی از ادامه درگیری پس از انفجار صبح امروز در مرکز ولایت غزنی خبر می‌دهند. باز محمد همت رئیس شفاخانه ملکی غزنی بر رادیو آزادی گفت که تا اکنون 8 زخمی از انفجاری که در نتیجه بمب‌گذاری در یک موتر رخ داد به شفاخانه منتقل شدند. آن سو مقام‌های ولایت تایید می‌کنند که انفجار حوالی ساعت 7:50 دقیقه صبح امروز یک تانک هاموی کندک نظم عامه در حوزه سوم امنیتی شهر غزنی را هدف قرار داد. مقام‌ها از دادن جزئیات خودداری می‌کنند، اما ادامه جنگ را در این منطقه تایید کردند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید طالبان و سایر گروه‌های شورشی حملاتشان را روی اهداف غیر نظامی متمرکز کردند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز گذشته در این مورد با مقام‌های امنیتی گفتگو کرد. رحمت الله اندر سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان بر رادیو آزادی گفت در این نشست مقام‌های امنیتی در مورد حملات شورشیان نیز بحث کردند.
استراتژی فعلی طالبان و سایر گروه‌های تروریستی این است که حملاتشان را روی محلات غیر نظامی متمرکز کنند، زیرا توانایی جنگ رو در رو را از دست دادند.
در نشست دیروز همچنان خواسته شد تا نتایج تحقیق در مورد رویدادهای امنیتی با مردم شریک ساخته شود. اخیراً تحقیق درباره شمار از رویدادهای مهم امنیتی وعده داده شده، اما نتایج این تحقیقات تا هنوز در اختیار مردم قرار نگرفته است. انجمن خبرنگاران المان میگوید هیچ نشانه ای از پیشرفت در تحقیقات قتل محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی دیدن نمی شود. زین الدین استانکزی رئیس انجمن خبرنگاران مستقل در شهر لشکرگاه بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
متاسفانه تا اکنون ارگانهای کشفی و نهادهای مسئول هیچ پیشرفت در این قضیه نداشتند. با ما و خانواده وی هیچ اطلاعی داده نشده، در حالی که آنها در روزهای اول گفته بودند که در این قضیه پیشرفت کردند و عاملان این رویداد دستگیر و به چنگ قانون سپرده خواهد شد.
محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی روز 29 عقرب در انفجار ماین مغناطیسی نصب شده در موترش در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. مقام‌های محلی و طالبان تعهد کردند که در مورد این رویداد تحقیق می‌کنند، اما تا هنوز در شناسایی و مجازات قاتلان دایی هیچ پیشرفت نشده است. مقام‌های امنیتی ولایت فرا از دستگیری دو تروریست مسلح خبر دادند. محب‌الله محب سخنگوی قماندانی امنیه فرا بر رادیو آزادی گفت دو تن از تروریستان که پیش از این به قتل کارمندان دولتی متهم بودند و قصد ترور نیروهای امنیتی را در شهر فرا داشتند، عصر دیروز در ناحیه پنجم شهر دستگیر شدند. با گفته آقای محب از نزد این افراد یک مقدار اسلحه و مهمات نیز به دست آمده است. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. نشست پیمان همکاری‌های شانگهای فردا با اشتراک اعضای دائمی و ناظر به گونه آنلاین یا مجازی برگزار می‌شود. انتظار می رود رئیس جمهور اشرف غنی هم در این نشست سخنرانی کند. قرار است در نشست فردا که به خاطر همگیری ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار می شود، رهبران 8 کشور عضو و 4 کشور ناظر اشتراک کنند. چین، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند و پاکستان اعضای دائمی پیمان همکاری شانگهای هستند. افغانستان، ایران، بلاروس و منگولیا در این پیمان ناظرند. با درخواست هند، ترکمنستان به عنوان مهمان در نشست فردا اشتراک خواهد کرد. مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در اروپا از مرز 400 هزار تن گذشت. مرکز جلوگیری و کنترل بیماری در اروپا گزارش می‌دهد که در 8 ساعت گذشته مرگ و میر ناشی از این ویروس در کشورهای اروپایی به 400,950 تن رسیده. بیشترین تلفات را 5 کشور اروپایی یعنی بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و روسیه متحمل شدند. آن سو در امریکا تنها در ماه نوامبر حدود 4 میلیون قضیه مثبت ویروس کرونا ثبت شده که در مقایسه با یک ماه پیشتر از آن 2 مرتبه افزایش را نشان می‌دهد. به صورت حداکثر نزدیک به 1000 تن روزانه در ایالات متحده پس از ابتلا به بیماری کووید 19 جان می‌دهند. در مجموع شمار عمومی مرگ و میر هم در این کشور به حدود 266 هزار تن رسیده است. کار ساخت پایپلاین گاز نورد استریم 2 که گاز روسیه را به جرمنی انتقال می‌دهد پس از توقف یک ساله بنابر تحریم‌های آمریکا از اوایل دسامبر آغاز می شود. این پایپلاین از بحیره بالتیک می گذرد. شرکت نورد استریم 2 دیروز گفت به زودی کار جاسازی پایپلاین در بحیره آغاز خواهد شد. رادیوی ایندیار یک جرمنی خبر داده که کار ساخت پایپلاین از 5 دسامبر آغاز می شود. کار پایپلاین نورد استریم 2 در ماه دسامبر سال 2019 پس از آن متوقف شد که امریکا روی این پروژه تحریم وضع کرد. با تکمیل شدن کار پایپلاین زمینه صادرات گاز روسیه به جرمنی مساعد خواهد شد. پلیس روسیه بیش از 1 میلیون تن را به خاطر جریمه نقدی کرده که محدودیت ها به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا را رعایت نکردند. وزارت داخله روسیه دیروز به خبرگزاری تاس گفت نیروهای امنیتی به خاطر رعایت نکردن مقررات نافذ شده قرنطین 1,100,000 تن را جریمه کردند. حداقل جریمه به خاطر تخطی از قرنطین ویروس کرونا در روسیه 1,000 روبل معادل 13 دلار است. در حال حاضر از نظر شمار مبتلایان در جهان روسیه در جایگاه 5 قرار دارد. با گزارش منابع صحی در مسکو تا اکنون بیش از 2,200,000 تن در روسیه به ویروس کرونا مبتلا شدند. نزدیک به 39,000 تن هم پس از ابتلا به ویروس جان باختند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. بیشتر این ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص داده شده. بخش کوتاه خبری داریم. من جاوید نعیمی با شماستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. تا دقایق بعد برخی از روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما در آغاز، هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و نمایندگان طالبان اظهارات ضد و نقیض درباره نهایی شدن طرزالعمل مذاکرات بین افغانها در دوحه دارند. هیئت حکومت افغانستان میگوید روزی 21 ماده طرزالعمل گفتگوها در اصول توافق شده، اما متن مقدمه نیاز به توضیح بیشتر دارد. اما سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که دو جانب روی طرزالعمل مذاکرات اصلی توافق کردند. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
گرچه دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید روی طرز العمل گفتگوهای بین افغانها توافق شده، اما حکومت افغانستان میگوید هنوز اختلافات حل نشده است. ناجیه انوری سخنگوی وزارت امور صلح افغانستان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که جوانب در اصول روی 21 ماده طرز العمل مذاکرات توافق کردند.
آیت‌های مذاکره کننده دو طرف صرفاً در قسمت 21 ماده طرزالعمل مجالس مذاکرات در اصول به توافق رسیدن و استثنای مقدمه آن، اما چون متن مقدمه طرزالعمل با وضاحت و بحث بیشتر میان دو طرف نیاز داره، لذا در جلسه مشترک تاریخ 7 نوامبر در حضور میزبان فیصله شد که طرزالعمل به جلسه عمومی ارائه و بعد از نهایی شدن مورد تصویب به هر دو طرف قرار بگیرد.
با این حال سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید روی طرزالعمل قبلا توافق شده و نسخه ای از آن هم به کشور میزبان یعنی قطر تحویل داده شده. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز در یک پیام ویدیویی ارسالی به رسانه ها گفت
طرزالعمل مذاکرات بین افغانی بین هر دو تیم مذاکراتی به تاریخ 15 نوامبر 2020 در 21 ماده به تکمیل رسیده و نهایی شده است. طرزالعمل مذکور در حضور میزبان یا مسهل به تاریخ 7 نوامبر 2020 به زبانهای پشتو و دری قرائت گردیده و بعد از تایید هر دو طرف مذاکرات یک نسخه آن به مسهل یا میزبان هم سپرده شده است.
برخی منابع به بی بی سی گفتند که هیئت حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان روی 4 مورد مذاکرات توافق کرده بودند، اما رئیس جمهور محمد اشرف غنی با آنها مخالفت کرد، بنابراین امضای طرزالعمل به تأخیر افتاد. در این حال مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا شب گذشته در مورد کنفرانس دو روزه در ژنو که قبلا برگزار شده بود در یک پیام ویدیویی به تامین صلح در افغانستان اشاره کرده گفت
ایالات متحده از شرکای بین المللی با طور خاص از همسایگان افغانستان و سایر کشورهای منطقه می خواهد که این کشور را در حرکت به سوی آینده صلح‌آمیز و پایدار یاری کنند.
هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان از 12 سپتامبر تا اکنون در قطر مصروف گفتگوها هستند تا زمینه برای گفتگوهای اصلی بین افغانها فراهم شود. اما برخی از موارد اختلاف باعث شده که طرزالعمل و آجندای مذاکرات اصلی نهایی نشود. یکی از این موارد اختلاف تأکید طالبان روی توافقنامه این گروه با ایالات متحده آمریکا و فقه حنفی است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حالا ساعت 11:12 به وقت کابل شد. ما را از رادیو آزادی میشنوید. روزنامه های چاپ امروز کابل به بحث و تحلیل درخواست ها برای تشکیل شورای عالی مصالحه ملی و کشمکش ها میان معاون رئیس جمهور و پارلمان پرداختند. این روزنامه ها را جاوید حسن‌زاده دنبال کرده.
روزنامه 8 صبح با اشاره به تاکید سفارت آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا بر تشکیل شورای عالی مصالحه ملی افغانستان، اختلاف میان ارک و متحدین بین المللی آن را بررسی کرده است. به نظر روزنامه، تاکید این سه متحد ارک بیانگر آن است که آنها خواستار عدم مداخله ارک در امور صلح هستند. اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا در 27 نوامبر در حال خواهان تشکیل هرچه زودتر شورای عالی مصالحه ملی شدند که یک روز قبل صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که میان تیم‌های مذاکراتی حکومت و طالبان در دوحه اجنا و توافق صورت نگرفته است. نویسنده افزوده است که توافق سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله در 28 ثور سال روان ارگ را در مسائل مربوط به صلح به اختیار ساخت. و نوشته روزنامه در توافقنامه دو طرف آمده که در صورت ضرورت رئیس جمهور می تواند بر رهبری شورای عالی مصالحه ملی مشورت بدهد. سرمقاله نویس اشت صاحب در ادامه تاکید کرده که از ایجاد این شورا تا حال 6 ماه می گذارد، اما هنوز تشکیلات آن تکمیل نشده است. به نظر نویسنده این امر کمکاری عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی را نشان می‌دهد. هشت صبح همچنین افزوده که در حال حاضر مرجع واحد در جبهه جمهوریت برای مدیریت امور صلح وجود ندارد. سرمقاله نویس روزنامه تأکید کرده است که در این مورد کاخ سپیدار باید بیشتر کار کند. کاخ سپیدار دفتر آقای عبدالله است. روزنامه اطلاعات روز به بررسی اختلافات امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور و ولیسی جرگه پرداخته است. با نوشته روزنامه هفته گذشته ولیسی جرگه روند رایدهی با وزیران پیشنهادی آقای غنی را با پس از آن متوقف کرد که آقای صالح در کنفرانس ژنو تعداد از نمایندگان را متهم به فساد کرد. با باور سرمقاله نویس اطلاعات روس، در شرایط کنونی افغانستان از یک طرف مدیریت نهادهای عمده دولتی بر عهده سرپرست ها است، از سوی دیگر گفتگوهای صلح با کندی پیش می رود. نیاز است که ارگ و قوای مقننه از نرمش کار گیرند. نویسنده تاکید کرده است که امرالله صالح نباید آب را گلالود کند. اطلاعات روس تاکید کرده که اگر آقای صالح اسناد